أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحث ما درباره تقریر نویسی بود و ما در جلسات گذشته مباحثی را در این که اولین روش‌های نویسندگی و بیان حدیث و بیان درس به صورت املا بود که سابقه این روش را بیان کردیم و الان وارد بخش دوم میشیم، یعنی بخش تقریر نویسی. مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه، صاحب کتاب از ذریعه الى تصانیف شیعه، در کتاب از ذریعه وقتی که به واژه تقریر می نویسند و اونجا می رسند و می خوان تقریرات رو معرفی کنند، در اونجا این بزرگوار تقریر نویسی رو معنا می کنه. می فرماید تقریر نویسی عبارت از این است که استاد اون چرا که بیان می کنه در درس خودش، شاگرد آن را به قلم خودش مکتوب می کنه. یعنی در واقع شاگرد با برداشتی که از بیانات استاد داره، خلاصه و ماحصل مطلب استاد را ثبت می کنه. این شیوه را اسمش می ذاریم تقریر نویسی. و فرق تقریر نویسی، آقا بزرگ تهرانی می فرماید، با املا اینه که در بحث املا استاد اون چرا که ادا می کنه، شاگرد تمام کلمات را کلمه به کلمه می نویسه. اما در مورد تقریر اینطوری نیست. در مورد تقریر در واقع شاگرد خلاصه و ماحصل مطلب استاد را ثبت و ضبط می کنه. ما الان بحثمون پیرامون تقریر نویسیه و ببینیم که تقریر نویسی صحیح چیه، تقریر نویسی که آفت داره چیه، و آیا اون چه که الان در بین شاگردان و طلاب و فضلا رایجه یک عمل نیکوس، یا میتونیم یک قیودی را براش بیان کنیم و یک نوشتار بهتری را ازش ذکر کنیم. تقریر نویسی در واقع عبارت از این است که خلاصه مطالب استاد را با قلم شاگردان بیان میشه. این مطلب روشن است که املا عبارت از این بود که تمام کلمات استاد را شاگرد بنویسه، اما در مورد تقریر این گونه نیست، بلکه تمام کلمات را نمی نویسد، بلکه ماحصل کلمات را می نویسه. حالا ما در تقریراتی که از معاصران ما موجوده بعد نکاتی را عرض می کنیم که چه سبکهایی برای تقریر نویسی وجود داشته. مثلا یک سبکی اینه که بعضی از شاگردان الان هم در حوزه های درس خارج، مثلا استاد میاد دیکته میکنه اون چرا که خودش نوشته بر شاگردان میخواند و شاگردان هم دقیق اون مطالب استاد را برداشت میکنند و مینویسند. این همو املایی است که قبلا وجود داشته، این تقریر نویسی نیست. یا مثلا ما تقریرات مجموعه از آیت الله آقای سید محمد رضای سیستانی چاپ شده که درس حج ایشون بوده، 10-12 مجلد چاپ شده. در مقدمش نوشته که استاد فرموده که یک کلمه از این دروس و از این گفتارها حذف نشه. خب این جور ثبت کلمات در واقع همو املاء دیکته. حتی در این کتاب را وقتی آدم مطالعه میکنه، با او که یک موسوعه بزرگ 10-12 جلدی هست، حتی مقرر و اون کسی که آمده دروس را ثبت کرده، در جایی که استاد یک کلمه را دو بار تکرار کرده، همون تکرارش هم آورده. که من یک وقتی که مطالعه میکردم موارد متعددی را از این قبیل مثالها علامت گذاشتم. اگر یک بلکه دوبار تکرار شده، همون کلمه بل دوبار آمده. واقعا این هم یک نوعیست. در احوالات مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی آیت الله العظما شهید، که از ارشد شاگردان مرحوم آیت الله العظما آقای خویی بودن و تقریرات آقای خویی با عنوان التنقیح را نوشتن، من یک وقتی از آیت الله آقای سید مهدی خلخالی حفظه الله تعالی که ایشون هم باز تقریرات آیت الله از ما آقای خویی رو نوشتن با عنوان فقه و شیعه سوال کردم چطور میشه که تقریراتی که شما نوشتید با اون چرا که مرحوم آقای تبریزی نوشته از نظر ترتیب گاهی یا از نظر خلاصه یا اصلا گاهی از نظر نظریه پردازی فرق میکنه. ایشون فرمودن مرحوم آقای قروی تمام کلمات آیت الله خویی را دقیق می نوشتن و یک کلمه از سخنان استاد را باقی نمی گذاشتن و حتی ایشون درسهای مرحوم آیت الله خویی را ضبط می کردن و بعد باز اون نوار ضبط را مقابله می کردن پیاده می کردن. در این جهت خیلی زحمت می کشیدن. ولی ما از درس وقتی که گوش می کردیم و گاهی تیکه های جزئی را می نوشتم و اون چرا که ثبت می کردیم می رفتیم خانه فکر می کردیم و مطالب استاد را به قلم خودمون خلاصه و چکیدش را می نوشتیم. به همین جهت بعضی وقتا از نظر فکری به نظر ما می رسید که اون چرا که در درس مثلا متأخر گفته شده بهتره که متقدم باشه یا اون چرا که متقدم گفته شده بهتره که متأخر باشه، لذا ترتیب مطالب گاهی عوض می شد. همونطور که گاهی من مطالبی را می آمدم با مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی مناظره و مباحثه می کردم و اتفاقا گاهی نظرشون عوض می شد و دلیل‌های قول دیگر را می‌پذیرفتند، من اون قول دوم را می‌آوردم، نظریه دوم را می‌آوردم. به همین جهت متن کتاب ما فرق می‌کنه، یعنی فقه و شیعه که تقریرات آیت الله اعظم آقای خویی هست با کتاب مثلا فهم می‌کنیم التنقیح مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی. و به همین جهت است که مرحوم آیت الله خویی گاهی شوخی میکردن میفرمودن این کتاب که دیگه تقریرات درس ما نیست، در واقع نوشته شما حساب میشه. این شوخی را هم آیت الله العظما آقای خویی بیان میکردن. خب تقریر در واقع، حالا وارد اصل جریانش بشیم ببینیم از کجا شروع شد و بعد به کم کم بیام جلو تا به زمان معاصر برسیم و تقریراتی که در دوره معاصرین نوشته شده را بعضیا را معرفی کنیم و بررسی کنیم. گفتیم مرحوم آقا بزرگ تهرانی میفرماید ما یک املا داریم که ما در جلسه قبل مفصل درباره املا صحبت کردیم که خواستگاهش کجا بود و بعد به چه جایی رسید و مرحله بعدی در باب تقریر. تقریر معناش اینه که شاگرد در واقع حصاله و چکیده و خلاصه مطالب استاد را ثبت و ضبط میکنه و این میشه در واقع چکیده مطلب و تقریر مطلب. ولی در املا استاد تمام نظر سخنان خودش را میگوید و شاگردان هم کلمه به کلمه سخنان استاد را ضبط میکنند. اینجاست که فرق میکنه بین تقریر و بین املا. ما در تتبعی و در جستجویی که کردیم، البته پژوهشی که من انجام دادم ممکنه ناقص باشه، شاید عزیزانی که در این زمینه ها بیشتر توانایی دارند و وقت کافی دارند برای اینکه تتبع بکنن بتونن سرنخه های بهتری را از این مطالب به دست بیارن. من با تتبع و کنکاشی که به دست آوردم به نظرم رسید که اولین کسی که تقریر نوشت مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی بود. این بزرگوار صاحب مفتاح الکرامه است، کتابی است در شرح قواعد الاحکام و مرحوم سید محمد مهدی سید محمد جواد موسوی عاملی شاگرد مرحوم علامه بحرالعلوم سید محمد مهدی بحرالعلوم بوده، متوفای 1212 و شاگرد مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف القطاع متوفای 1226 که به دستور استادش مرحوم بحرالعلوم بود که کتاب مفتاح الکرامه را هم نوشت. کتاب مفتاح الکرامه یک کتاب دایره المعارف فقهی است ولی گزارشی است، در مقابل کتاب جواهر الکلام که یک کتاب دایره المعارف فقهی است ولی استدلالی و برهانی و بسیار متقن و برهانی هست. در واقع هر دو بسیار مقتنم هستند. مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی خیلی به مفتاح الکرامه اعتنا می‌کرده، چون ایشون معتقد بوده فقیه باید در مورد یک فرع فقهی وقتی بررسی می‌کنه سیر تطور فتاوی فقهای شیعه را نگاه کنه که مبادا در مخالفت با مشهور بین فقها واقع بشه و یک فتوای شاذ و نادری بده که کسی به اون قائل نباشد. مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی به این نظریه معتقد بوده، چون جدش مرحوم علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم در کتاب المصابی که الان دو سه جلدش چاپ شده، این کتاب توسط مؤسسه ثقلین چاپ شده، اونجا اگر ملاحظه بفرمایید که ما که تا دوره المصابی کتابی نداریم که سیر تطور فتوا را بیان کرده باشه. در بعضی جا من شمارش کردم مرحوم بحرالعلوم یک مسئله را از حدود 50 کتاب بررسی میکنه و این نظریه را مرحوم بحرالعلوم به شاگردش سید محمد جواد موسوی عاملی منتقل کرد و گفت اگر یک مجموعه و موسوعه اینگونه نوشته بشه که در ذیل هر مسئله بیان بشه که این مسئله کجا تولید شد، در زمان کدوم امام، آیا ائمه متقدم، ائمه متأخر، بعد در غیبت صغرا چه حالتی داشته، در دوران غیبت کبرا چه حالتی داشته، دوره متأخران چه کار کردن، متقدمان چه تلقی داشتن و معاصران. اگر فقیه سیر تطور یک مسئله را اینطوری در واقع بداند، یا به تعبیر من که در جای خودش وقتی نظریات مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی رو بررسی کردم ازش تعبیر کردیم به تبارشناسی فقه. تبارشناسی فقه مثل تبارشناسی حدیثه، یعنی همونطور که ما درباره یک حدیث شناسنامه‌ای برای او پیدا می‌کنیم که از کجا این حدیث تولید شد و چه دورانی بر این حدیث نوشت گذشته، ما درباره فقه هم همین مطلب را قائل باشیم و مرحوم بحرالعلوم به این کار معتقد بوده. حالا برمیگردیم دوباره به نکته تقریر نویسی. قابل توجه هست که نکته دومی هم من اینجا تذکر بدم تا بعد اون مطلب تقریر نویسی رو اشاره کنم. دا دوران مرحوم شیخ اعظم انصاری باز نکته دیگری که ما بهش رسیدیم و تحقیق کردیم، تدریس در واقع متن محور بود. قبلا در جلسه قبلی یادآور شدیم که بزرگان بر اساس متون در واقع تدریس می‌کردند. شیخ بهایی، شهید ثانی، سایر فقها یک متنی را مثل قواعد علامه را به عنوان متن درسی قرار می‌دادند و نظریات خودشون را در حول و حوش اون متن اعلام می‌کردند. به همین جهت کتاب‌های فقهی را هم به کم کم به عنوان شرح بر این متون می‌نوشتند. خب پس بنابراین دروس در واقع خارج ما در دوران گذشته علامه هلی متن تهذیب الاحکام را تدریس می‌کرده. مرحوم فخرالدین هلی میگه ما دو بار متن تهذیب الاحکام را پیش استادم علامه هلی پدر بزرگوارم خوندم که مرحوم علامه اسناد روایات را مفصل توضیح می‌داد، متن روایات را توضیح می‌داد، نظریات فقهی خودش را در ذیلش بیان می‌کرد. و مرحوم علامه بحرالعلوم هم درس فقهی که داشته بر اساس الوافی فیض کاشانی بوده، یعنی ایشون در واقع متن الوافی مولا محسن فیض کاشانی متوفای 1091 رو تدریس میکرده که کتاب الوافی در واقع تجمیع 4 کتاب جامع روایی ماست و کتابهای روایی کافی، تهذیب الاحکام، استبصار و من لا یحضره الفقیر را مرحوم فیض کاشانی در یک مجموعه جمع‌آوری کرده و روایات مشکل را و روایات قابل توضیح را توضیح داده. به همین جهت الوافی در جمله کتاب‌های فقه الحدیث شمرده میشه و ما ویژگی‌های این کتاب را در کتاب دانش فقه الحدیث مفصل آورده ایم. مرحوم بحرالعلوم در واقع تدریسی که داشت بر اساس کتاب الوافی بود و الوافی را به عنوان متن درسی خودش قرار داده بود و احادیث را یکی یکی توضیح می داد و فروع فقهی را از اون احادیث استخراج می کرد. این روش درس خارج ما تا دوره مرحوم شیخ اعظم انصاری بوده. علامه هلی همینطوری تدریس می کرده. شیخ طوسی رحمت الله علیه النهایه را تعلیف کرده، تهذیب رو تألیف کرده و بعد همین متن کتاب‌ها رو تدریس می‌کردن. در طول دوران هم وقتی نگاه می‌کنیم سبک تدریس بزرگان ما به همین طور بوده، یعنی واقعاً متون رو می‌خوندن، حالا یا متون روایی رو می‌خوندن. ما الان در حالات شیخ بهایی هم داریم که شاگردش میگه استادم شیخ بهایی جوامع روایی چارگانه را برای ما تدریس میکرد و ما کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استفسار و لا یحضر الفقی و تمام این کتابهای روایی را از استادمون شیخ بهایی درس گرفتیم و به مراتب وقتمون در جمعه ها فراغت بیشتری داشت. ما اون چه که از استادمون استفاده میکردیم در روزهای جمعه به مراتب بیشتر بود از اون چه که از در روزهای درسی استفاده می کردیم. بالاخره این نکته را ما در خیلی از درسها یادآور شدم که بزرگان ما در قدیم نه زمان برای درس می شناختن، نه مکان می شناختن و نه ایام خاصی را، بلکه در هر حالتی مرحوم آمیرزام احمد کفایی که فرزند مرحوم آخوند خراسانی بودند و متولی مدرسه نواب بودند، شاگردانشون نقل می کنند که ایشون تابستون درس را تعطیل نمی کرد و درسها را باقی میگذاشت، من تا درسها را تبدیل میکرد به دروس دیگه. و ایشون میفرمود که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه در نجف در دمای 70 درجه لبهاش از خشکی به هم میچسبید ولی درسها را تعطیل نمی کرد. این مطالب را ما در واقع در اونجا داشتیم. یا مثلا میبینیم که مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد شیرازی رحمت الله علیه در کتاب مذکرات و خواطر نقل میکنه که ما در کربلا درس میخوندیم و مرحوم آیت الله العظما آقای حاج حسین قمی رحمت الله علیه استاد ما بودند. شب احیا بود، ایشون فرمود شاگردان گفتن آقا فردا شب حائر حسینی شلوغ میشه. مرحوم آیت الله العظما آقای قمی فرمودن آیا اونها به ما را نمیگذارن که درس بخونیم، یعنی مزاحم ما هستن؟ شاگردان گفتن نه، اونها برای خودشون میخوان قرآن به سر بگذارن و اعمال عباداتشون رو انجام بدن. ایشون فرمود خب خیلی خوب، ما فردا شب میام و در همین جا درسمون رو برگزار میکنیم. مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد شیرازی مینویسند در شب احیاء ماه مبارک رمضان که مردم در حائر حسینی قرآن به سر گذاشته بودند، مرحوم آقا حسین قمی رحمت الله علیه در همون جا برای ما تدریس داشت و درسشون رو تعطیل نکرد. و در شما به مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی یک کتابی داره درباره اجازات که اخیراً چاپ شده، این کتاب در اونجا عبارتی رو نقل میکنه از صاحب جواهر الکلام، یعنی از شاگرد صاحب جواهر، میگه من همیشه در این فکر بودم که این جواهر چه کار شد که اینطور صدا کرد و در واقع این مکرر چاپ شد، تا اینکه شاگرد صاحب جواهر گفت برای من که استادم بود که مرا مرحوم صاحب جواهر به تبلیغ فرستاد به کاظمین و بغداد. من در اونجا دیدم نسخه های کتاب جواهر الکلام نوشته میشه و نساخان او رو میفروشن و راغان صحافی میکنن و در بازار کتاب فروشی نسخه های جواهر الکلام خرید و فروش میشه. من آمدم خدمت استاد عرض کردم که یک نسخه ای از جواهر الکلام به من بدید. استادم صاحب جواهر گفت من این کتاب رو اصلا برای نسخه خبرداری ننوشتم، من این کتاب را فقط نوشتم که وقتی به مزارات برم، وقتی به اونجاها برم تا زیارت کنم قبور ائمه علیهم السلام را، مردم اگر از من سوالی کردن من بتونم جوابشون رو بگم. من اصلا نمیدونستم که این کتاب اینقدر نشر پیدا کرده. اخلاص مرحوم صاحب جواهر. وقت مرحوم آیت الله العظما آقای سید حسن صدر کاظمینی تعریف میکنن که کتاب صاحب کتاب جواهر الکلام را مرحوم صاحب جواهر در چه ایامی تمام کرده. از جمله نقل میکنن که کتاب ادیات را در شب لیلة القدر تمام کرده. الان شما به کتاب ادیات که جلد 43 جواهر الکلام هست مراجعه کنید، مرحوم صاحب جواهر در اونجا می نویسد من این کتاب را در شب لیلة القدر تمام کردم. بزرگان ما اینطوری هستن. آقا بزرگ تهرانی هم در الذریعه سالهای تمام شدن مجلدات جواهر را دقیق ذکر کرده. مرحوم آیت الله علامه اردوبادی رحمت الله علیه که موسوعه آثارش اخیراً در 25 مجلد با عنوان موسوعت العلامه الاردوبادی در عراق چاپ شده، در اونجا هم این مطلب رو نقل میکنه، در اون البهجت الوردیه در یکی از جلدهاش که در واقع نکاتی از زندگانی علماست، که مرحوم صاحب جواهر در شب لیلت القدر به تدریس و نگارش فقه مشغول بود. ما وقتی کتابهای دیگه هم نگاه میکنیم، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه کتاب المیزان رو در شب لیلت القدر تمام کرده، مرحوم بروجردی مقرر آغازیای عراقی کتاب نهایت الافکار را در شب لیلت القدر تمام کرده، و سابق بر همه این بزرگان مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب اعمالی خودش می نویسد، در اون حدیثی که برای علمای مشهد املاء کرد و اجماعیات شیعه را بیان کرد، می نویسد: و اجمعت الامامیه الا ان طلب العلم لیلت القدر افضل الاعمال. علمای امامیه اجماع دارند بر اینکه طلب علم در شب لیلت القدر افضل اعمال و بالاترین عمل حساب میشه، از هر عملی بالاتره. لذا بزرگان ما در شب لیلت القدر هم مشغول علم و کسب دانش و فرهیختگی و تعلم بودند. این میرسونه اهمیت این کار را. به هر حال صاحب جواهر در شب لیلت القدر، مرحوم علامه بحرالعلوم کتاب الوافی رو تدریس میکرد. کتاب الوافی متن درسی مرحوم علامه بحرالعلوم بود و همون طور که یاد کردم مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی حاصل فرمایشات استاد را نوشت و اینجا بود که واژه تقریر نویسی رایج شد. در مقدمه تقریرات مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی متوفای 1212 معروف به مجدد شیرازی، اون مقرر مرحوم دوزدوزانی هست، دوزدری، مرحوم دوزدری آثار اصولی مرحوم میرزای شیرازی را در 4 جلد چاپ کرده، در 4 جلد نوشته، با مقدمه‌ای که مؤسسه آل البیت نوشته، اون محققین هم این مطلب را تحقیق کردند و فرمودند کسانی که اولین کسی که در واقع تقریرات استادش را نوشت مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی بود که درس‌های استادش مرحوم بحرالعلوم را بر اساس کتاب الوافی نقل کرده. یادآور شدم که علمای ما نه در زمان خاصی قائل بودند به درس و نه در مکان خاصی. همین کتاب مفتاح الکرامه را دوستان اگر مراجعه کنند، در 3 جا مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی میگه من این کتاب را می نویسم در حالی که بین وهابیت که به نجف حمله کردند و مدافع این نجف داره تیر رد و بدل میشه و مبارزه هست و اینجا میدان جنگه، ولی من در میدان جنگ و در حالتی می نویسم که مدام این تیرها از بالای سر ما رد میشه و اینها را ما می نویسیم. مرحوم سید محمد علی میلانی رحمت الله علیه در کتاب آیت الله العظما میلانی حیات و جهاد این 3 عبارت رو یک جا آورده، خیلی جالب، یک تیکه جالبی است در واقع. و عرض کردیم به کتاب مفتاح الکرامه، مخصوصا اون آخر کتاب دین اگر مراجعه کنید اونجا نوشته. و یا مرحوم علامه هلی در زندگی نامش می نویسه فخرالدین هلی که پدر ما همراه سلطان محمد خدابنده مدرسه سیار داشت و شاگردانش را به بلاد مختلف همراه سلطان می برد، در ایضاح القواعد می نویسد که این فرو را پدرم در بستام شارود همراه سلطان محمد خدابنده بر ما القا کرد. و 40 صفحه بعدش که میرسه باز مرحوم فخرالدین هلی می نویسه این اوراق را پدرم در سرخس در مسیر مرو وقتی که همراه سلطان محمد خدابنده به سفر مرو می رفتیم القا کرده. به هر حال ما وقتی نگاه می کنیم دانشمندان ما حالات گوناگونی داشتند. در حالات مرحوم آیت الله العظما آقای سید عبدالله شیرازی یک تیکه نقل می کنند که ایشون می فرمایند من رفت رفتم به سلمانی و سلمانی وقتی که سرم را اصلاح میکرد و یک بخشی از سرم را اصلاح کرده بود، ناگهان یک کسی آمد و گفت یک دامادی رو بیا اصلاح کن و پول خوبی بهت میدم. این عرب مرا روی صندلی گذاشت، گفت زود برمیگردم. من دیدم بر نگشت، منم موندم اونجا. نصف سرم را اصلاح کرده بود و بقیه‌اش هم مانده بود. من فوری اون لنگی را که به در واقع یا اون شالی را که به دور سرم پیچیده بود، به دور گردنم پیچیده بود، من شال خودم را به سرم پیچیدم و آمدم به جوری که هیچ کس نفهمید در درس مرحوم آغازی‌های عراقی نشستم و درس آغازی‌ها را گوش کردم. و مرحوم آسید عبدالله شیرازی نقل میکنه که مرحوم آغازی‌های عراقی در طول سال درس را تعطیل نکرد. روز عاشورا هم فقط به خاطر اینکه وقتی آمدیم و شاگردان جمع شدن، دیدن مردم در جلوی اون مسجدی که مرحوم آغازی‌ها تدریس میکرد هیئت‌ها زیادن و شلوغ دارن و در واقع اونقدر کوچه گرفته شده که رفت آمد میسور نیست. یعنی روز عاشورا را فقط مرحوم آقا ضیای عراقی تدریس را تعطیل کرد. روزی اتفاق افتاده بود که مرحوم آسید عبدالله شیرازی اشکالات مکرری را به مرحوم آقا ضیا می کرد. آقا ضیا خیلی مرد یک کمی تندتر بود، نسبت به شاگردانش زود عصبانی می شد و اشکالات اونها را با تندی جواب می داد. بعد وقتی که مرحوم آسید عبدالله شیرازی در واقع اونجا اشکالات مکرری میکنه، آقا ضیای عراقی در واقع از اون دور میبینه روی منبر آسید عبدالله اشکال میکنه، یک مهری پلوش بوده، این مهر رو برمیداره و میزنه طرف آسید عبدالله. اتفاقا این مهر به سر ایشون میخوره و زخمی میشه. فرداش مرحوم آسید عبدالله، خب آقا ضیا فکر میکنه که دیگه آسید عبدالله قهر کرد از درس و اصلا نمیاد به طرف درس، تا اینکه بعد از دو سه روز میاد به دیدن مرحوم آسید عبدالله تا استاد از شاگردش عذرخواهی کنه. این ادبی که قدیم حاکم بوده در حوزه های ما و این آثار ادبی و تأدبی که استادها به شاگردانشون منتقل میکنن. وقتی که میاد به شاگردش میگه که آیا شما در واقع جلوی این کار را در درس حاضر نشدید، نیامدید، چه کار کردید؟ در واقع مرحوم آسید عبدالله شیرازی به اون بزرگوار میگه که نه، اتفاقا شما خاطر جمع باشید، من آمدم و درس را گوش کردم. گفتن چطور در واقع آمدی و درس را گوش کردی؟ گفت من پارچه ای را به سرم پیچیدم و آمدم در دالان مسجد نشستم و درس را گوش کردم. به هر حال بزرگان ما در لحظات بسیار حساس، در ساعات حساس، در روزهای گرم، در ساعات گرم، اینا متکفل این قضیه می شدن و درس و بحثشون رو ادامه می دادن. مرحوم بحرالعلوم تقریرات رو نوشت، تا اینکه با یک فاصله ای ما وقتی که ملاحظه می کنیم درسها را می بینیم در دوره شیخ اعظم انصاری تقریر نویسی دیگه خودش شکل و شمایل خوبی گرفته. ما اولین تقریرات که الان در خارج می‌بینیم موجوده و در دست ما هست، تقریراتی است از درس مرحوم شیخ اعظم انصاری، یعنی شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه، که مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه شاگردان متعددی داشت، از جمله مرحوم صاحب مرحوم میرزا، مرحوم کلانتر. مرحوم کلانتر یکی از شاگردان بسیار برجسته مرحوم شیخ اعظم انصاری بود. مرحوم شیخ محمد حسن نجف مامغانی یکی از شاگردان برجسته ایشون بوده. شیخ محمد حسن آشتیانی صاحب بحرالفواید و همینطور بزرگان دیگری که در واقع اینا از شاگردان شیخ اعظم انصاری بودند، صاحب اوسق الوسائل، اینا شاگردان بزرگ داشت مرحوم شیخ اعظم انصاری، از جمله مرحوم کلانتر تهرانی که ایشون تقریرات شیخ اعظم انصاری را دوره اصول را در 4 مجلد نوشته. مجلدات 3 و 4 این کتاب در باب در واقع امارات هست و 2 اول در باب الفاظ به نام متارح الانظار. متارح الانظار اولین کتاب تقریراتی است که از مرحوم مرحوم شیخ اعظم انصاری نوشته شده و شیخ اعظم انصاری در اونجا درسهای خودش را بیان می کرده و مرحوم کلانتر تهرانی به قلم خودش این مطالب را در می آورده و به قلم خودش اینها را بیان می کرده و در واقع به قلم خودش نوشته. اون مبحثی که از تقریرات مرحوم کلانتر تهرانی چاپ شده بود مباحث الفاظ بود با عنوان مطارح الانظار، اما در سالهای اخیر الحمدلله بخش امارات این کتاب هم پیدا شد، در بعضی در نزد برخی علما بود و در اختیار مصححین قرار دادن و نهایتا تقریرات مرحوم شیخ اعظم انصاری در علم اصول با عنوان مطارح الانظار در 4 مجلد کامل شد. 2 مجلدش قبلا به وسیله مؤسسه آل البیت چاپ شده بود، ببخشید 2 مجلدش قبلا به وسیله مجمع الفکر الاسلامی چاپ شده بود و 2 مجلدش هم به وسیله بنیاد انقلاب اسلامی در تهران مرحوم آقای مرواری تصحیح کردند و چاپ کردند. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.